بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين هدي بروح مطهر ومنور حضرت رحمة للعالمين خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. نیابت بگیریم از قطب عالم امکان ولی نعمتمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض ادب کنیم بر ساحت مقدس مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، تأسی کنیم به ذات سبوح قدوس اله در لحظه ای که بر سید الشهدا سلام کرد و عرضه بداریم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. هدیه به روح همه شهدای دشت کربلا، صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. شب گذشته ادامه زیارتی رو که امام صادق علیه السلام آداب اون رو به جناب یونس ابن زبیان از اصحاب موثق امام صادق علیه السلام آموزش دادند عرضه کردیم. ورود به سرزمین کربلا، ارزش خاک کربلا و اینکه زائر در کربلا به زیارت چه کسی فائز می شود، اینها مواردی بود که عرض کردیم. شناخت حقیقت نورانی سید الشهدا عرضه داشتیم که از ید قدرت فکر، عقل، وهم، خیال ما اعلاست و اشرف. ما آدمی زادگان ابزار شناخت و تشخیص‌های متعددی داریم. یه فکر داریم، یه ابزاری است که خداوند به ما هبه کرده، در اختیار ما قرار داده برای اینکه نظام امور زندگی و برنامه ریزی روزانمون رو باهاش انجام بدیم. شما صبح که از خواب برمیخیزید فکر می‌کنید امروز چه کارهایی دارم؟ ساعت 8 صبح کجا قراره باشم؟ ساعت 10 صبح کجا باشم؟ 2 بعد از ظهر کجا باشم؟ تا منده باید بگم که مثلا 8 شب هم تعهد دارم باید بیام حسینی انجام وظیفه بکنم. این ابزاری که باهاش برنامه ریزی میکنیم فکر. یه ابزار دیگری داریم که ابزار تشخیصه، خیلی هم ارزشمند و قدرتمنده. اسم اون ابزار هست عقل. عقل قدرت، قوه و نورافکنیست که خداوند منان در اختیار ما قرار داده برای تشخیص دادن کار خوب از کار بد، کار صحیح از کار غلط. این ابزاری است که خداوند در اختیار ما قرار داد. ما وقتی برخورد میکنیم با یک کاری، میخوایم ببینیم این کار خوبی است یا کار بدی است، با چی تشخیص میدیم؟ با عقل. یه ابزار دیگری خداوند در اختیار انسان قرار داده به نام فهم. فهم یه پله بالاتر از عقله. اگر عقل و فهم با هم به یک انسانی تملیک شد، داده شد، عقل و فهم با هم به یک انسان داده شد، به اون انسان میگویند حکیم. تعداد حکما در طول تاریخ بشر بسیار کمه، محدوده. لقمان حکیم، کسی که شخصیتی که خدای منان در قرآن کریم یک سوره به نام او ثبت کرده. چه آثاری داره حکمت؟ انسانی اگر عقلش به حد کمال برسه، ریزترین مسائل رو با عقل تشخیص بده که درسته یا غلطه. ما همچین تشخیصی نداریم. ما گاهی اوقات رو چیزای ساده زندگیمون میگم نمیدونم، شک دارم، تو دوراهی موندم، این کار درسته، اون کار درسته، اینها رو هم نمیتونیم تشخیص بدیم. اگر انسانی چنان عقلش رشد کرد که ریزترین موضوعات زندگی روزمره خودش رو تونست تشخیص بده و انتخاب بکنه، این عاقله. اما الزاماً فهیم نیست. اما اگر فهم در یک انسانی چنان رشد کرد که اون رو به اعلا درجات شناخت و فهم رساند، اون وقت این انسانی که عقلش کامل باشه، فهمش هم به حد کمال رسیده باشه، به این میگیم حکیم، دارای حکمت، فهم کامل و عقل کامل. چرا به لقمان، جناب لقمان که انبیا نبی است، از انبیا پیغمبری است، از پیامبران بنی اسرائیل، چرا گفته میشه لقب او حکیمه؟ غیر از اینکه نبیه، پیغمبره، حکیم هم هست، چرا این صفت به لقمان اعطا شده؟ فرمودن سلام علیکم، کسی که، شخصیتی که حجت زمان خودش رو خوب به صفات و کمالات بشناسد. امروز در این روزگار کسی که امام زمان خودش رو، حجت ابن الحسن المهدی رو، به حد کمال بشناسد، به او گفته می شود حکیم. حالا شما ببین، اگر حکیمی داری میشناسی به منم نشون بده، ما هم بریم پای درسش زانو بزنیم و چیزی یاد بگیریم. شناخت تام و کامل حجت الله رو امام علیه السلام میفرمایند مصداق حکمت. کسی که عقل و فهم کامل داره، یعنی شناخت صفات و خصوصیات حجت خدا رو داره، به این گفته می شود انسان حکیم. حالا سید الشهدا در چه جایگاهی است تو این خلقت؟ ما با فکرمون می توانیم ته شناخت سید الشهدا رو کسب بکنیم؟ حاشا و کلا، پیاده پیاده. با عقل خودمون که از عالی ترین ابزارهای خدادادی ماست، خیلی به دردمون میخوره. انسان عاقل اصولا عبد خداست. عبادت خداوند به تعداد رکعات نماز و روزه های مستحبی و نماز شب و چه اینها نیست. عبادت خداوند به اندازه استفاده از نعمت عقل، لحظاتی که شما بین دوراهی قرار میگیری، میگی عقلم میگه این کارو بکنم کار خوبی است، و یا میگه این کار رو نکنم کار اشتباهی است. اگر تو اون لحظه شما انتخاب کردی به حکم عقل رفتار کردی، تو اون فعل شما مشغول پرستش خدا هستی. اگه به دستور عقل، به پالس عقل توجه نکردی، شما مشغول پرستش نفس خودت هستی. حالا این نفس گاهی از طرف شیطان تحریک شده، گاهی نه، خودم دلم، اصلا شیطانم با من کاری نداره، خودم عشقم کشیده این کار زشت رو انجام بدم. میتونیم دیگه، توان داریم دیگه. پس در لحظاتی که ما به حرف عقل گوش میدیم، دل میدیم و عمل میکنیم، مشغول پرستش خدا هستیم. آقا عقلت گفت از اینجا رد بشو یا رد نشو یا نه؟ این رو تعمیم بدید، ریز کنید. چراغ قرمز رو میخوای رد کنی، عقلت میگه چی؟ میگه گاز بده رد شو یا صبر کن. از اینجا بگیرید. پس ایستادن توقف پشت چراغ قرمز میشه قبول حکم عقل، میشه محصولش میشه پرستش خدا. اگر ما رو از بچگی اینجوری تربیت میکردن، رشد میدادن، به جای قوانین خشک راهنمای رانندگی، قوانین عقلانی رو، شناخت عقل رو با ما کار میکردن، حال و روزمون این نبود. کلما حکم به العقل، افتخار تنها مذهب و مکتب در تمام دنیاست. من ادیان و فرق رو کار میکنم، جز به کارهای تخصصیم هست، هم ادیان بزرگ الهی، هم ادیان غیر الهی، هم مکاتب و فرقه های انسانی رو با اینها سر و کار دارم. تنها مکتبی که عقل درش حجته، حجت خداست. حجت یعنی دلیل، راهنما و برهان. تنها مکتبی که عقل درش حجته تشیعه، حتی جلوتر از اونهاست. الان فرصتش نیست، ما بحث عقل امروز نداریم، ولی باز میکردم. شما حتی یک پیغمبر اکرم ظهور کرده، درسته؟ با همه معجزات و چه و چه و چه، اومده ادعا کرده من رسول الله هم، شما هنوز ایمان بهش نیوردی. با چی میخوای چک کنی ببینی راست میگه دروغ میگه؟ با عقلت. نه، ربطی به اون نداره، ربطی به عقل کل بودن پیغمبر نداره. پیغمبر عقل کل هست. اصلا پیغمبر، حالا ما رو وادار میکنید هی خورد خورد بریم توی بحثای سنگین یه ذره، خالق عقل پیغمبر اکرمه. نور عقل با همه اهمیت و ارزشش، نور عقل یکی از تشعشعات وجود نورانی پیغمبر خاتمه. یعنی من و شما تک تکمون مدیون پیغمبر اکرم هستیم، فقط از جنبه این که واجد عقل میشیم. چون تو لحظه ای که واجد آدم میتونه واجد عقل نباشه دیگه، تشخیص نده. دقت فرمودی؟ تو لحظه ای که واجد عقل شدم، تشخیص دادم که این داغه، اینو به این داغی الان بخورم زبونم میسوزه، پس بنابراین میگذارم زمین. این فهم، این وجدان، این شناخت مدیون پیغمبر داره به من تملیک میکنه از خلقت نورانیش. این بحثش طلبتون، این بحث سنگینه. پس حجیت خداوند به آدم ابوالبشر با عقل، روزی که آدم رو خلق کرد عقل رو به عنوان ابزار پرستش در اختیار ما قرار داد. هر جا به حکم عقلت گوش کردی، عمل کردی، مشغول پرستش من هستی. هر جا عقل رو رد کردی، عقلت گفت این کار بده نکن، اما شما گفتی دلم میخواد، دلم میخواد. عقلت گفت سیگار نکش ضرر داره، من گفتم دلم میخواد. دلم میخواد یعنی نفسم میخواد، نفسم دوست داره، درسته؟ اینجا مشغول عبادت، بندگی و پرستش نفسم به همین سادگی. فرمول قراردادی بین ما خدا. به همین دلیل کل ما، پس اصلا تصدیق کننده خود پیغمبر، حالا این پیغمبر ظهور کرده در لباس بشری، اومده ادعا میکنه من از جانب خدا آمدم تا شما رو انذار کنم و بشارت بدهم. شما با چی تشخیص میدی که این راست میگه دروغ میگه؟ با عقل. پس عقل اهمیتش، وزنش، ارزشش ابتدا حتی از اون اصول چهارگانه دیگه بالاتره. این قرآن، این قرآن، اگر شما این قرآن رو تعظیم میکنی، تکریم میکنی، چون پدرت یادت داده که این ارزشی نداره، اگر این قرآن رو تکریم میکنی، میگی به دلیل این که مطالعه کردم کلام خدا رو، دیدم عقلم تاییدش میکنه، این کار کار خوبیه، احسان به دیگران کار خوبیه، ظلم به دیگران کار بدیه. قرآن هم میگه احسان کن، ظلم نکن. من به این دلیل مخلص این قرآن هستم. شما انسان عاقلی هستی، انسان مؤمنی هستی، اهل ایمانی. دقت فرمودی؟ پس ارزش هر انسان به اندازه عقلی است که خداوند به او داده، ارزش انسان به اندازه عبادت‌هایی که انجام داده، نماز و روزه و حج و خمس و زکات نیست. به همین دلیل امام صادق علیه السلام می‌فرماید، اومدن از یه جوانی تعریف کردن، آقا چه جوان گلیه، نماز اول وقتش ترک نمیشه، مسجدش حسینیش ترک نمیشه، کار خیرش ترک نمیشه. هی بیشتر تعریف کردن، دیدن امام خیلی گلی از گلش نشکفت، تحویل نگرفتند. طرف خسته شد، گفت آقا حال شما خوبه؟ الحمدلله. آقا ما انقدر این جوان تعریف کردیم. حضرت فرمودن که از عقلش بگو چقدر عقل دارد. ارزش انسان در نزد خدا به اندازه عقلشه، نه به اندازه ثروتش، نه به اندازه دانشش. من 6000 تا کتاب خوندم، فیش برداری کردم. ارزش نزد خدا وقتی دارد که به فهوای اون کلام، اگر عاقلانه است محتوای اون کتاب ها، بهش عمل کنم. و الا خیلی ها کتاب زیاد خوندند. دقت فرمودین؟ برترین ابزار خداوند برای پرستش خدا عقل. باور با چی حادث میشه؟ اول باید عقل تشخیص بده که این درسته، بعد شما باور کنی. همینجوری میتونی باور کنی؟ بله، با علم هم میشه، ولی علم رو فعلا باز باهاش کاری نداریم، فعلا امشب رو عقل میخوایم بحث بکنیم. حالا این عقل با همه عظمتی که خدا داره، خدا میگه نعمتی بالاتر از عقل به شما ندادم. این نعمت هم نورانیت عقل، نورانیت تشخیص از کجا به من و شما تملیک شده؟ از نور پیغمبر اکرم. چقدر بدهکار پیغمبریم؟ پس ما بدهکار پیغمبر برادر، بد یاد ما دادن. از این جهت نیستیم که فقط چون پیغمبر اومده ما مسلمان شدیم، میگیم اشهد ان لا اله الا الله. ارزش پیغمبر فقط به این نیست. اینی که ما بدهکار پیغمبریم علتش این نیست که فقط شهادت این رو به ما یاد داده، گفته یه خدا هست دو خدا نیست. بابا من هر زمانی تو عمرم تو زندگیم تشخیص بدم یه چیزی رو که درسته و به اون تشخیص عمل کنم، بدهکارتر شدم به پیامبر اکرم. درست شد؟ پس فکر شناخت حسین ابن علی رو نمیتواند به دست بیارد. عقل با همه عظمتش شناخت امام حسین رو درش پیاده است. چقدر پیاده است؟ عقل بالاترین ابزار تشخیص ما، چیزی بالاتر از عقل نداریم. اینقدر پیاده است که امام زمان علیه السلام در یک زیارتنامه ای راجع به سید الشهدا و امام صادق علیه السلام میفرمایند که یا ابا عبدالله، تو در دستگاه خدا کاری کردی، رفتاری کردی که عقل، نه عقل من و شما، عقل کل در مورد فعل توی حسین متحیر شد، واله و شیدا شد. تو معامله ای با خدا کردی که این معامله اثرش این شد. عقل عالی ترین ابزار شناخت خداوند معطل موند، گفت من نمیفهمم، وارد مصیبت نمیخوام بشم. اما نکته میخوام بگم، حالا تذکرم هست، اشکیم اگر جاری شد خوش به حال اون چشم. اما بی بی زینب میفرماید در لحظه ای که من داشتم از تل زینبیه دیدم شمر حرکت کرد، وارد گودال شد، رو سینه برادرم نشست، تکبیر گفتم، دوان دوان مشرف شدید دیگه، از تل تا گودال چند متره؟ 30 متره، 30-40 متره. من دوان دوان دویدم به سمت ابی عبدالله الحسین، بالای تپه که بودم مشرف بودم رو گودال، پایین که میای دیگه توی گودال رو نمیبینی دیگه، درسته؟ من همچین که رسیدم پایین این تپه که برم سمت گودال، صدای قهقهه سید الشهدا رو شنیدم. ابی عبدالله تو عمرش قهقهه نزده بود. اینها فرزندان رسول الله هن، کما اینکه پیغمبر اکرم تو عمرشون قهقهه نزده بودن، همیشه لبخند به لب داشتن، خنده می کردند، اما قهقهه. زینب کبرا می فرماید وقتی نزدیک گودال شدم صدای قهقهه سید الشهدا رو شنیدم، میخکوب شدم به تعبیر ما. یعنی چی؟ بیان سر از بدن تو بخوان جدا کنن، 300 زخم فقط از سینه تا زیر گردنته، قاتلت رو ببینی داره میاد، خنجر رو کشیده، تو قهقهه بزنی؟ با کدوم منطق، با کدوم عقل میتونید این رو معرفی بکنید؟ پس سید الشهدا رو با عقل هم نمیشود شناخت. چیکار کنیم؟ مقدار ارزش هر انسانم اینه که چقدر امام حسین رو میشناسه. روز قیامت به اندازه معرفت من و شما از ابی عبدالله درجه به ما میدهند در بهشت. چیکار کنیم پس؟ چجوری بشناسیمش اینو؟ ته حکمت یعنی معرفت سید الشهدا، حکمت یعنی شناخت امام زمان. اینو چجوری باید شناخت؟ این رو از آثار و لوازمش میشود شناخت، از ظاهرش نمیشود شناخت. یعنی چه؟ این خاک تو کربلا که رفتید، از فاصله 35 متر قبر مبارک سیدالشهدا، خدا انشاءالله قسمتمون کنه امسال 40 هممون مشرف بشیم، قبر مبارک سیدالشهدا از هر طرف، از 4 طرف 35 متر یه دایره نصب بکنید بکشید، از هر طرف 35 متر شما از اون خاک برداری، اگر رو جسدی که روح از بدنش خارج شده از اون خاک گذاشتی، جسد روح برش برگشت، دمیده شد، احیا شد، بلند شد. تو روایات ما داریم تعجب، یکی از نزدیکان ما، از خانواده ما، پزشکه، ایشون تعریف میکرد، گفت یه دوستی داشتیم، همکاری داشتیم تو بیمارستان، قصه ای که میگم مال 4 ماه قبله، همکارمون باردار شد، تشنج کرد. تو تشنج یه آمپول اشتباه زدن، خودش خانم دکتر بود، یه آمپول اشتباه بهش زدن، رفت تو کما، بچهش از بین رفت، بارداریش به هم خورد. خودش هم ناامید بودن پزشکان، گفت ما هر کاری که از دستمون برمیاد پزشکان دیگه، خودشون پزشک، هر کاری که از دستمون برمی اومد برای این بنده خدا انجام دادیم، ناامید شدیم. هممون تیم پزشکی گفتیم که تمومه دیگه، اذیتش نکن. گفت چون خیلی صمیمی بود با من تو دانشگاه، ما با هم بودیم این حرفا، یه شب زنگ زد گفتش که تربت داریم؟ گفتم که من الان ندارم، مادر خانومم داره، میخواین بگیرم؟ گفت بله، او یه ذره تربت به من برسون. تربت رو دادیم و اینا ناامید شدن و دستگاه هم داشتن کنده بودن و تمام بشه. گفت نصف شب، خب پزشک بیمارستان بودم، رفتم و دو رکعت نماز خوندم و منقلب شدم، یه سلامی کردم و این یه ذره از تربت برداشتم با یه قطره آب مخلوط کردم و یه قطره ریختم تو دهن ایشون که دیگه تمام بود. اومدم بیرون و رفتم خونمون و فردا صبح زنگ زدم ببینم که چی شد، تشییع جنازه باید بریم، چیکار باید بکنم این حرفا. گفتن که 20% از هوشیاریشو به دست آورده. کسی که دیشب دستگاه هارم کندن، اینی که میگم دیگه مال 1000 سال پیش و نمیدونم کی کیک تو فلان کتاب نوشته نیست، خواهر خانم خودمه. گفت روز فرداش گفتن 20% دیگه هم هوشیاریش رو به دست آورده. میشه با فرمول‌های شیمیایی دارو و درمان برا من توصیف کنید یعنی چی؟ قلبی که از کار افتاده، مغزی که از کار افتاده، تمام اعضای جواره همه از بین رفته، دستگاه هم دارن جدا میکنن، این بره یه قطره آب با یه ذره تربت ابی عبدالله بریزه. خودش پزشک، خودش این کارو کرد و بگه که این هوشیاریشو به مرور به دست آورد. با عقل اینو برای من شرح بدید چه اتفاقی افتاد. 35 متر در 35 متر اگر قبر باشه، یه شعاع 35 متری شما از هر جا خاک برداری همین اثر رو دار. هر چقدر نزدیکتر به قبر باشه اثرش بیشتره، انقدر بیشتره که من یک بار در عمرم توفیق پیدا کردم، مشاهده کردم، دیدم. اگر از خاک خود قبر باشه که الان دیگه نیست چون بوتون ریزی شد، همه اون قسمت پوشیده شد، اگر از خاک خود قبر ابی عبدالله باشد که اون خاک که همون خاک 1400 سال پیش نیست که هی به هم خورده، خاک رفته اومده جابجا شده، این خاک که الان خون امام حسین رو این نیست که 1400 سال گذشته. من خدمت بزرگواری رسیدم در لحظه احتضارش، دستمالی داشت، این دستمال از خاک خود روی قبر ابی عبدالله توش بود. این همون خاک مخصوصی است که هر سال روز عاشورا، ظهر عاشورا، این خاک تبدیل به خون میشه، دستمال سرخ میشه. چند ساله؟ 1300 خورده ای ساله. هر سال این خاک، من دستمال باز شد، بعضی از این تربت ها رو اگر دیده باشید مهرهای قدیمی تر خیلی اون عطر ابی عبدالله رو خیلی بیشتر داشتن، چون این خاکایی که الان درست میشه این اصلا مال خارج شهر کربلاست، مال تو شهرم نیست. قدیمی ها رو من بوش رو استشمام میکردم، گاهی مست میشدم، منتها باید تر میکردیم. یه وقتی مثلا وضو گرفته بودی صورت خیس بود رو مهر میذاشتی، تر میشد، بوش بلند میشد. این خاکی که من نزد این بنده خدا دیدم تو لحظات احتضارش توی دستمال بود، هی دستمال بخچه بود، بخچه رو باز کردن، بعد دستمال رو باز کردن، دستمال که باز شد این تقریبا یه متر با ما فاصله داشت، من از بوی اون مست شدم. گفتم این کدوم خاکی؟ گفتن این از همون خاکی است که حاج آقا انقدرش به دستش رسیده، با خودش هم دفنش کردیم، وصیتش بود. این خاک هر روز، روز عاشورا، تبدیل به خون می شود. عصر عاشورا دو مرتبه مثل گل خشک شده و بعد آروم آروم پودر می شه. تو حرم سیدالشهدا اتفاقا هست، یه قندیلیست، یه لوستر مانندیست که از اون خاک توشه. بله، بعضی وقتا تلویزیون هم نشون داده، این ظهر عاشورا دوربین روش فاکوس میکنه نشون میده این خاک قشنگ تربت خاک، آروم 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 میشه رنگ قرمز، بعد آروم آروم یه وقتی رنگش عوض میشه، وقتی نه میشه مایع، جامد میشه مایع. سیدالشهدا کی شهید شده؟ 1400 سال پیش. این با عقل اینو برای من تفسیر کنید دیگه. این خاکی است که خدا رحمت کنه استاد ما رو، میگفت نه تنها خاک قبر حسین و اون شعاع 35 متر این اثر رو داره، میگفت شما از تهران یه توبره خاک برد و ببر اونجا بذار تو حرم ابا عبدالله، برگردون تهران، اون خاک تهرانی هم که رفته به خاک کربلا خورده برگشته همین اثر رو داره. خاک قبر او، قبری که امشب یه خورده مجلس ساکته، من راحت تر یه چیزایی رو میگم، هر وقت زیاده روی شد شما. آره، خاک قبری که جسد حسین ابن علی هم تو اون قبر نیست. یا ابن رسول الله، آیا بدن سیدالشهدا الان تو کربلا تو قبر؟ خیر، پس کجاست؟ امام صادق فرمودن این خاک دنیا لیاقت نداشت که بدن حسین رو در خودش نگه دارد. بدن ابی عبدالله الحسین در عرش. پس آقا میرن از ذریح شفا میگیرن، مرده زنده میشه، کور بینا میشه، کارهایی که عیسی مسیح به عنوان روح الله، روح خاصه خدا در اوست، می رود جسد رو جلوی اون میگذارن، باید عیسی مسیح بیاد، نبی اولوالعزم، دستش رو روی جسد بکشه، توجه بکند به این که بگوید یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، بگوید تا اون مرده زنده شود. عیسی مسیح رمزش اینه. سلیمان وقتی میخواست بشینه رو قالیچش پرواز کنه، انگشتری سلیمان چه اثری داشت که انگشتری در میآورد، این موتور این قالیچه از کار میافتاد، انگشتری رو به دست میکرد، حرکت میکرد. رو انگشتر نگینش چی نوشته بود؟ یا حمید و حق محمد. خیلی پرتیم از مرحله، من خیلی شوتم برادر. عیسی مسیح خودش باید بیاد. حسین ابن علی چی؟ خودش باید بیاد؟ خونش اونجا ریخته این اثر رو داره؟ نه خون سید و شهدا اونجاست، نه جسد امام حسین تو قبر الان. یبن رسول الله، پس مردم به زیارت چی میرن؟ امام فرمودن به زیارت قبر خالی میرن. پس این اثرات و برکات و معجزات چیست؟ امام صادق فرمودن حسین ابن علی از عرش توجه جه میکنه به زوارش. این اثرات مال توجه ابی عبدالله الحسین به زوار قبرش. خیر، هر کجا تو با منی من خوشدلم. توجه او معیاره. اجساد شهدا اونجاست، اجساد شهدای کربلا همه اونجاست، اما بدن سید الشهدا اونجا نیست. اه، به ما گفتن برو تو کربلا، این زمین این اثرات رو داره، این اثر خاکشه. اثر خونش چیه؟ اثر خونش رو دیشب گفتم، اشهد و ان دمک سکن فی الخلد. یا ابا عبدالله شهادت میده. کی شهادت میده؟ من اصلا خبر ندارم. کسی که کی میتونه شهادت بده؟ کسی که شاهد باشه. شما دادگاه میخواد، آقا بیا اینجا، شما شهادت میدی، قرآن میذاره جلو دست رو، قرآن بذار، شهادت میدی که دیدی این بابا مثلا از دیوار خونه این رفت بالا. اگه شهادت بخوای بدی، اگه ندیده باشی قسم دروغ خوردی، حسابت با کرام الکاتبین میشه برادر. شاهد کسی است که دیده باشه چه حادثه اتفاق افتاده. در معرفت امام صادق همین یک کلمه رو فکر کنید. وقتی امام صادق میفرماید اشهد و شهادت میدهم ان دمک سکن فی الخلد، من امام صادق شهادت میدهم که خون تو ساکن شد در خلد برین. جایگاه خون تو اونجاست، جایگاه جسد تو عرشه. سوال، جایگاه روح تو کجاست؟ خودت کجایی؟ حقیقت ما روح ماست. این که من میرم تو خاک اینم پودر میشه 6 ماه بعد، 1 سال بعد. جایگاه روح تو کجاست؟ نه تو دانی یا نه من. اشهد و ان دمک سکن فی الخلد، داره شهادت میده. این خاک چه خاکی است؟ امام حسین رو از رو چیا میشه شناخت؟ خودش رو محاله، رو آثارش. اگر سر بر خاک بگذارید، تسبیح خیلی از ما داریم، هر صلواتی که بفرستی چون میدونم 100 تا ثواب داره، هر تسبیحی که بگی با تسبیح مثلا 1000 درجه داره، هر تحلیلی که بگی لا اله الا الله یه ثوابی داره. این ذکری که میگید، اگه تسبیحی که تو دستت از خاک کرب و بلا باشه، هر عدد ذکری که میگی اون اگه یه پاداش یک ثواب داره، هر ذکر با این خاک 1000 ثواب داره. فرمودن الف درجه، الف یعنی بی نهایت. در زبان عرب آخرین عدد 999. دیدید شما رو میخوان بگن مثل زبان انگلیسی، دو رقم میگن دیگه. زبان عربی هم اینطوریه، آخرین رقم 999 زبان ریاضیش. وقتی میگه الف یعنی بی نهایت، نمیدونم چقدر. پیغمبر میگه تسبیحی که با تربت قبر سید الشهدا ذکر بگی، هر ذکرت 1000 برابر نوشته میشه. اگر پخته باشه، اگه خام باشه، یعنی گل کرده باشی بذاری خشک بشه، تو آفتاب خشک بشه، تو کوره نذاشته باشی. قدیم بود، خدا رحمت کنه گذشتگان و پدر بزرگ ما داشت،
اون چند برابر؟
10,000 برابر. یعنی شما با یه تسبیح معمولی 10,000 تا لا اله الا الله بگو، با تسبیحی که از تین قبر حسین ابن علی است یه دونه لا اله الا الله بگو، این دوتا وزنش یک. سجده بر خاک حسین، بر تربت حسین، بر مهری که از خاک کربلاست، چه اثری داره برادر؟ ما بعضی از بلاهایی که به سرمون میاد به خاطر بعضی از بیمعرفتی های ماست. تربت امام حسین مهر شده، بر می داشتم اینو بر می دارم دیدم گاهی تو مسجد این بر اون بر طرف بر می داره پرت میکنه اونجا. امام صادق، امام باقر، امام سجاد، اولین کس، اما اولین کسی که بر خاک کربلا سجده کرد و او رو سجدگاه خودش قرار داد، امام سجاد علیه السلام. تو برگشت از شام رسیدن به کربلا، به سمت مدینه خواستن بیان، دستور داد اهل بیت هر کدومشون یک کیسه از خاک کربلا برداشتن رفتن به سمت مدینه. اومدن تو مدینه باز میکرد علی ابن الحسین زین العابدین هر موقع میخواد سجده بکنه اون تربت رو باز میکنه، صورت رو روی خاک قبر ابی عبدالله میگذارد. اثرش چیه؟ شما رو هر خاکی مجازی سجده بکنی، سنگ، خاک، هر چیزی که جزو مطهراتی است که سجده برش جایزه، اما سجده بر خاک ابی عبدالله چه اثری داره برادر؟ من نمیفهمم. امام صادق علیه السلام میفرماید سجده بر خاک قبر ابی عبدالله، ذکری که درش گفته میشه، حجاب‌های هفتگانه رو کنار میزنه، همون حجابی که اول نماز هفت تکبیری که گفتیم شب اول، همه اون حجاب‌ها رو کنار میزنه و نمازگزار اگه بیدار باشه، اگه فهیم باشه، اگه عالم باشه، مستقیماً به خود خدا متصل میشه. این اثر تربت ابی عبدالله هست. خود ابی عبدالله کجاست؟ خونش کجاست؟ جان حسین ابن علی تو این خلقت کجا قرار داره؟ این نکته ایست که باید درش فکر کرد برادر. عبارت امام صادق علیه السلام چه بود؟ اشهد ان دمک سکن فی الخلد. ادامه زیارت چیست؟ ادامه زیارت چیست؟ حیفم میاد این روایت رو نخونم. از مسند احمد حنبل سنیست. وهابیا حنبلیان، میدونید از نظر فقهی وهابیت دشمن خونی اهل بیتن، ولی از نظر فقهی حنبلیان. احمد حنبل این روایت رو نقل کرده، یعنی امام وهابیت. سیوطی نوشته، ترمذی نوشته، عبدالبر هم ابن عبدالبر هم نوشته. اینا مجسمه های بزرگ اهل سنتن تو علماشون. چی نوشته؟ حدیث چیه؟ اینه که از ابن عباس نقل کرده که ابن عباس گفت پیغمبر را پس از قتل حسین در خواب دیدم، شیشه ای در دستش بود. سوال کردم ابن عباس پسر عموی پیغمبره، یا رسول الله چیست درون این شیشه؟ پیغمبر اکرم فرمود این خون حسین و اصحاب حسینه. چرا این خون رو جمع کردید؟ چون این زمین طاقت این خون رو ندارد، این خون رو جمع کردم با خودم به عرش ببرم. جایگاه خون حسین ابن علی ببینید کجا میره. یه وقتی این روایت رو مجلسی و کلینی نقل میکنه، یه وقتی ناقل حدیث کیه؟ احمد حنبل، رئیس وهابیت، رئیس مذهب مکتب حنبلی ها. اون وقت این روایت رو بگذاریم کنار این زیارت که امام صادق میفرمایند بعد از این جمله که ازله عرش، وقتی خون تو یا ابا عبدالله به عرش آمد، ازله عرش متلاطم شد. دیشب عرش رو توضیح دادم کجاست، ابعادش، اندازش، وزنش چیه. بعد امام فرمودند بکا له جمیع الخلائق، وقتی خون حسین ابن علی به عرش آمد، ازله عرش لرزیدن گرفت. بکا، همه اشیاء عالم شروع به گریستن کردند. از آسمان و زمین و طیر و ماهی شروع به گریستن کردند. به چه چیز حسین گریستند؟ به این جمله: بکت له السماوات و سبع و الارضون و سبع و ما فیهن و ما بینهن و من یتقلب فی الجنت و النار. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم رفت. چرا؟ یرا اشهد انک حجت الله و ابن حجته و اشهد انک وتر الله الموتور فی السماوات و الارض. یعنی چه؟ قدیمی ترهای ما، ماها خیلی دیگه به این سنت ها پایبند نیستیم، اهل تهجد بودن، 8 شب میخوابیدن، 3 صبح 4 صبح خود به خود بیدار میشدن، مثل ما نبودن 3 صبح بخوابیم تازه نماز صبحمونم نفهمیم لنگی بلنگی چی میخونیم. نماز شب اصلش 3 رکعته، 2 رکعت شفع، 1 رکعت وتر. معنای وتر چیه؟ معنای وتر چی؟ قرآن بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. این سوره شناسنامه خداست. من و شما شناسنامه داریم، کارت ملی داریم، سال تولد، نام پدر، نام مادر، چه میدونم مشخصات. خدا شناسنامش در قرآنه. شناسنامه خدا چیه؟ سوره توحید. سوره توحید رو باز میکنید، قل هو الله احد. من با همین کلمه احد کار دارم. احد یعنی چه؟ یعنی چی؟ اگر بگی واحد، واحد بعدش در زبان عرب ثانی میشه، بعدش ثالث میشه، 2، 3، 4، 5، همینجوری میره بالا. چی؟ میشه اول. یکی که دو ندارد. قل هو الله احد، خدا از اون یکا نیست که بعدش دو بیاد. تاقه، تکه. یعنی چی؟ یعنی وتره، یکتاست، دو ندارد. یا ابا عبدالله، معرفی سید الشهدا رو کی میتونه بکنه؟ یه بی سر و پا مثل من؟ معرفی سید الشهدا رو جعفر ابن محمد صادق باید بگه، او شاهده چه اتفاقی افتاده. یا ابا عبدالله اشهد انک وتر الله الموتور. خدا چند حجت داره؟ چند پیامبر داره؟ 124,000 نبی دارد خدا. اینها آدمای عادی نیستن، اینا جنسشون، خونشون، روحشون با من و شما تومنی خیلی فرق داره، تومنی 700 تومن فرق داره. از میان همه اینها انتخاب شدند، از این 124,000 نفر یه تعدادی به عنوان رسول. از میان رسولان که تعدادشون خیلی محدوده، اونجا 124,000 نفر، اینجا به رسولان که میرسیم یه دفعه میشن 20 تا. از میان رسولان خدا 2 مرتبه قربال کرده، قربال کرده، قربال کرده، برگزیده کرده، 5 نفر در اومدن. اینها شدند اولوالعزم. عزم اینها بر چه بود؟ چرا شدند اولوالعزم، صاحبان عزم و اراده؟ عزم اینها بر نصرت علی و فاطمه و حسن و حسین بود. اینها در عالم زر چون با خدا عهد بستند، اولین نفراتی بودند که خدا عهد معهود رو که عرضه کرد، عهد معهود خدا با ما چی بود؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم. کدام عهد؟ این که شما خلق شدید خدمتگزار این 5 تن باشید. کی قبول میکنه این شرط من رو؟ نخستین کسانی که دویدند بیعت کردند، اولینشون که بود؟ ابراهیم، سپس نوح، سپس موسی، سپس عیسی. پیغمبر رو بذار کنار، بعدن باهاش کار دارم. اینها نخستین کسانی بودند که عهد الهی رو قبول کردن. مقامشون در دنیا شد چی؟ شدن اولوالعزم. از میان اینها برخی صاحب کتاب شدند. اینها آمدند. حالا این اولوالعزم ها توشون گل سرسبدشون کیه؟ خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خاتم انبیا در میان اینهاست، اما امام صادق علیه السلام خدا میخواد میگه یه گوهر دیگه ای داره اون تکه. خاتم انبیا سر جای خودش، اما خدا یه گنج دیگری دارد. نام اون گنج خدا چیست؟ حسین ابن علی است. چه گنجی است؟ چرا گنجه؟ چون که وقتی ظهر عاشورا بنی هاشم همه قطعه قطعه اربن اربا روی زمینند، اصحاب یکا یک با سرهای بریده روی زمینند، ابی عبدالله اومده یه نگاه انداخته، یا زهیر یا بریر، هرچی صدا میکنه هیچ کس جواب سید الشهدا رو نمیده، تک و تنهاست رو زمین کربلا نگاه میکنه، هر چی صدا زد احدی جواب نداد. جبرئیل میگه اذن از خدا گرفتم وارد شدم. یا با عبدالله، از طرف خدا مأموریت دارم. خدا میگه هر قول و قراری با هم داشتیم تا همینجا بسه، من از تو قبول کردم، تو قرار بود خودت رو فدا بکنی، بچه ها دونه دونه روی زمین قطع قطع هستن، اصحاب با وفا تک به تک قطع قطع جلو چشمت شدن، خدا میگه دیگه لازم نیست خودت قطع قطع بشی، قبول کردم، قبول کردم، هر جایزه و پاداشی، هر معادلی که با تو قرار گذاشته بودم، فردا شب انشاءالله میگم چیا بود اون قول و قرار ابی عبدالله با خدا، همه رو یک جا بهت میدم، لازم نیست تو کشته بشی، دست نگه دار. ابی عبدالله روحش ظرف اراده و مشیت خداست. میگه سید الشهدا نگاه کرد به ظرف مشیت خدا، برگشت رو به من کرد، گفت جبرائیل خدا به من جوایزم رو میدهد، اما گناهکاران از امت جدم رو چه کنم؟ محبینم رو که به خاطر عمل گناه مستوجب جهنم شدن، من میخوام خون حنجر خودمم بریزم، روز قیامت جدم رسول الله ابزار شفاعت گناهکاران امت تو دستش محکم باشه. با عقل تحلیل کن، تحلیل کن. میگه من راضی شدم، گذشتم، نمیخواد خودت رو قربانی کنی. میگه اگه قربانی نکنم خودم نجات پیدا میکنم، ولی گناهکاران، محبان فاطمه، محبان ابی عبدالله چی روز قیامت؟ رفت به میدان. اینه که اشهد و انک وتر الله، خدای گنجینه‌ای به نام سید الشهدا ابی عبدالله الحسین داره تکه، خدا لنگش دیگه ندارد، خلق نکرده است. هرچه میتوانی محکمتر چنگ بزن، چنگ بزن به این ابی عبدالله. آمده به میدان، چیا ورده، کیا رو ورده؟ یه یادگار حسن مجتبی رو دیشب برشمردم، یه طفل 6-7 ساله که اومده وقتی که دید سنان شمشیر رو بالا آورده دستاش رو حلقه کرد، زد شمشیر پایین اومد، دو دست این بچه جلو رو سینه ابی عبدالله قد شده افتاده. دیگه کی آورده؟ قاسم ابن الحسن با خودش آورده، هرچی گل روزگار بود سید الشهدا با خود به صحرای کربلا آورد. قاسم ابن الحسن میگم، قاسم ابن الحسن میشنوی، قاسم ابن الحسن اومد دید علی اکبر رفته، همه اصحاب رفتن، اومده 13 سالشه، اومده عمو جان اذن میدان به من نمیدی؟ نه بابا جان شما برو تو خیمه. چرا به علی اکبر اذن دادی بره جون خودش رو فدای تو بکنه؟ منم میخوام فدایی حسین بشم. هر چه اصرار کرد قبول نکرد ابی عبدالله. شروع کرد گریه کردن، رفت مادرش رو آورد، مادر بیا بگو به عموم اجازه بده من هم به میدان برم. ابی عبدالله موافقت نکرد. یک مرتبه از پرشالش یه نامه ای رو در آورد، عمو جان این نامه برادرت امام مجتباست، لحظه آخر این وصیت رو نوشت به من داد، گفت قاسم ظهر عاشورا خواستی به میدان بری، عموت حسین اجازه نداد، به دست و پاش بیفت، باز هم اگه اجازه نداد بلند شو این نامه رو به دست ابی عبدالله بده. چیه این نامه؟ نمیدونم آقا، من باز نکردم. باز کرد ابی عبدالله، شروع کرد های های گریه کردن با صدای بلند که لشکر ملعون گفتن معلومه حسین بیکس شده، از تنهایی داره گریه میکنه. عمو جان این نامردها هله هله کنن به خاطر تنهایی تو، قاسم زنده باشه، قاسم هم باید جان خودش رو، خون خودش رو زیر پای تو بریزه. رفت به میدان، نامه چی بود؟ برادر اذن بده پسر من هم قربانی کند خود را، یا با عبدالله روز قیامت ابزار شفاعتت یکیشم قاسم ابن الحسن باشه. به میدان دان اومده جنگ کرده، آخه یه پسر بچه یه 13 ساله زره رو چجوری به تن بکنه، شمشیر رو چجوری برداره، اومده جنگ کرده، چند نفر رو به درک واصل کرده، اما نامردها دورش کردن، محاصرش کردن، این وزن شمشیر برای این بچه سنگینه، تیر زدن به او، حمله کردن، محاصره کردن، بدنش قطعه قطعه. امام حسین آمد بالای سر یادگار حسن، صورت به صورتش گذاشت، چشماش رو لحظه آخر باز کرد، عمو جان راضی شدی از من؟ یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. هر کدام از شهدا لحظه آخر چشمشون رو باز میکردن، چهره دلربای حسین رو مشاهده میکردن. بمیرم برات آقا، وقتی حسین چشمش رو باز کرد، و شبر جالسون علا صدره، یا الله بار الله ما را ببخش و بیامرز، به آب روی ابی عبدالله گناهان ما بریز، گذشتگان ذوی الحقوق علما شهدا امام راحل همه را سر سفره رحمتت میزبان باش، توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و کشور و نظام منظر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.